بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد از بیان اقوال و وجوهی که در مسئله ربا بیننا و بین اهل ذمه مطرح بود و بعد از اون که ثابت شد طبق ادله اولیه وجه قابل قبولی برای حکم به جواز ربا از ذمی نداریم الا اجماع سید مرتضی و نیز مرسله فقیه. و بعد از اون که در جلسه گذشته عرض کردیم فتوای محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به حرمت تکلیفیه ربا بین ما و اهل ذمه ولی جواز اخذ از باب قاعده الزام یا قاعده استحلال قابل قبول نیست. بعد از این سیر مفصلی که در عبارات روایات و حتی وجوه مسئله داشتیم عرض می کنم حق در مسئله این است که حرمت ربا استثنایی به نام مسلم و ذمی ندارد. ربا حرام است چه بین المسلم والمسلم چه بین المسلم و ذمی، چه مسلم آخذ باشد چه مسلم معطی ربا باشد، اگر چه در اعطاش حرمت تقلید می شود. چرا؟ چون یک، اگر به اون چه که مستندن به قرآن کریم و تورات و دیگر کتابهای آسمانی اشاره شد دقت کنیم، حرمت ربا از احکام مشترکه بین ما و ادیان آسمانی است. حتی در این تورات و انجیل موجود نیز تصریحات و یا اشاراتی دیده می شد مبنی بر این که ربا حرام است. پس حرمت ربا از احکام مشترک بین جمیع ادیان الهی است. هستیم یک در نظر بگیریم و در چنین احکامی که حتی در شریعت موسی و عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام بوده و در دین ما هم هست، نسخ دیگه معنا نداره. اگر حکمی قابل نسخ است در شرایع سابقه، اون احکامی است که مثل و مانند در شریعت ما نداشته باشه. تازه در اون قسم احکام هم حضرات اصولیین استصحاب عدم نسخ شرایع پیشین را مطرح می فرمایند، ولی اینجا اصلا نیاز به رجوع به استصحاب نیست، چون تصریح قرآن و کتابهای آسمانی موجود ما را بس. این یک. دو، عموماتی که در باب ربا کتاباً و سنتاً مشاهده می کنیم، تعابیری که در مورد حرمت ربا ملاحظه می کنیم، به این نتیجه قطعی می رسیم که این حرمت یک حرمت معمولی نیست، حرمت بسیار بسیار شدید و غلیظه، حرب با خدا و رسوله. کمتر گناهی با این تعابیر از اون تعبیر شده. وعید عذاب الهی به این نحوه داده شده. طبیعتاً اگر هم نگوییم این لحن عبای از تخصیص دارد، مخصص باید یک مخصص بسیار قوی باشه تا بتواند این چنین عموماتی را تخصیص بزنید. تازه عرض کردم اگر نگوییم اساساً چنین عموماتی، عبای از تخصیص داره. این دو. سه، در بحث ما که ربا من اهل ذمه باشد، هیچ مخصص قویی نداریم. قوی ترین وجه یک اجماع بود که اون اجماع هم مخدوش بود به این که بسیاری از فقها در اهل ذمه قائل به منعند. بله، قصه حربی متفاوت بود. گفتیم در ما نحن فی مشهور فقها قائل به منعند، اشهر قائل به جوازند. چنین جایی ادعای اجماع کردن قابل قبول نیست. تازه اگر اجماع را محتمل مدرک ندانیم، که هست، مرسله صدوق هم بنابر مبنای کسی که انجبار رو قبول دارد، انجباری صورت نگرفت با این اختلاف بین فقها، پس هیچ مخصص قویی نداریم. این هم سه. چهار، روایت زراره و محمد ابن مسلم را اگرچه به محضر مبارک صاحب جواهر عرض کردیم صحیحة السند نیست اونطور که ایشان فرموده است، ولی در حد یک شاهد و مؤید میتواند قول به حرمت را تقویت کند. بنابراین نمیتوان از این را فتوا به جواز ربا من الذمی داد. قاعده الزام را هم که دیروز عرض کردی، تازه بر سر راه ما در قاعده الزام، بر فرض این که قاعده الزام رو بپذیریم، اصلش رو یک مشکل بود و اون این که آیا می توانیم قاعده الزام را از اهل سنت به اهل ذمه هم تعدی بدیم، چون روایات اکثرا مربوطه به اهل سنت. بله ما قائل به تعدی شدیم، اما خیلی ها بودن که می گفتن مورد قاعده الزام فقط اهل سنت جانم. بله، و حتی بعضی گفته بودن موارد منسوسه در اون قاعده را. پس از این راه هم باز ما به جایی نمی رسیم خلافاً به سید لغوی. مؤکد و شاهد و قرینه اصلی من اینیست که الان عرض میکنم، اینا رو که گفتیم تمام. اما علاوه بر همه اینها مراجعه میکنیم به قرآن کریم، سوره مبارکه بقره 278-279. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. خب این تمام. فإن لم تفعلوا، یعنی اگر این امر به اجتناب را انجام نمیدید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این همون بود که گفتم لحن عمومات قبیه، تا اینجا حرف تازهی نداره. زید و این تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. آیات در مورد رباست. در زیدش می فرماید بعدن فلکم رؤوس و اموالکم، در صورت توبه، لا تظلمون ولا تظلمون. یعنی چی؟ این یعنی این که ربا مصداق ظلمه. روایتی هم هست در من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 566، از وجود مقدس سامن الحجج سلام الله علیه روایت طولانیه، من اون قسمتی که مربوطه به لباس فقط یه بخشش. امام میفرماید خداوند متعال ربا را حرام کرد، لما فی ذالک من الفساد و الظلم. این هم صریح است در این که ربا مصداق ظلم. اگر به نگاه عقلانی و عقلایی هم نگاه کنیم، ربای قرضی با اون تعریفی که در شریعت دارد مصداق ظلم. حالا اگر هم این رو قبول نکنی، حداقل شارع اون را به عقلا تفهیم کرده که ربا مصداق ظلم، ولو عقلا هم به چنین جایی نرسن که عرض کردن میرسن. حالا اگر هم نرسن میگوید این ظلم، این تمام. اون چیزی که مصداق ظلم است تخصیص بردار نیست، هرچه مصداق ظلم شناخته شود به نگاه اول و بخواهیم اون را جائز بشمریم، دو راه داریم. یا باید بگیم این مورد ظهورش استثناء و خروج تخصیصی است، واقعش خروج تخصصی، ظلم نیست. نه اینی که ظلم هست و مجاز است، نه. راه دوم، از راه دفع افسد به فاسد پیش بیاییم، بگوییم با این که ظلم است، برای دفع افسد این ظلم محقق بشه. به جز این دو راه هیچ مجوز دیگری برای استثناء در چیزی که ظلم باشد ما نداریم، الا بگوییم بگیم این ظلم است ولی اینجا مجاز است، تخصیصا ها، یعنی خروج حکمی. بله، خروج موضوعی مانعی نداره، در مورد حربی به خروج موضوعی رفتیم و عقیده هم داریم تعبیل به این که ربا بیننا و بین اهل حربنا جایز است مسامحی، این واقعش استنقاضه. خب این دیگه مصداق اون ظلم ربوی اصلا نیست، معامله ربوی یه صورت نمیگیرد. ولی استنقاض که در مورد اهل ذمه معنا نداره، اهل ذمه مالشون محترمه طبق قرار داد، استنقاض معنا نداره. اون خروج تخصصی که در مورد اهل حرب گفتیم اینجا نیست. تازه اگر هم بر فرض عنایت کنید، دارم بالاتر میرم، مخصص مؤسس صحیحة السند و صریحة الدلاله، یه روایتی داشتیم، اگر بود باز نمی شد قائل به استثناء تخصیصی شد، باید توجیهش می کردیم به تخصص اگر ممکن بود به نحوی که ممکن نیست. لذا در هیچ یک از اون مواردی که علما بعضاً قائل به جواز ربا شدن، از جمله بین الوالد و الولد، زوج و زوجه، مولا و عبد، علی تأملی که در حال مولا و عبد داشتیم، با اینکه آیا عبد مالک میشه یا نمیشه، در همه این موارد ما قائلیم که ربا جایز نیست و این استثناء قابل قبول نیست، چون ربا مصداق ظلمه به صراحت قرآن. مرحوم آقای مطهری در این کتاب ربا به دنبال این است که در مورد والد و ولد، زوج و زوجه، به یه نحوی توجیه کند که خروج تنهو خروج تخصصی است. مراجعه کنید ببینید میپسندید یا نه، خودتون خواهید دید. حالا ما در اون موارد کار ندارم، بحث ما که الان در اونها نیست، بحث ما ذمی و هرگم که دارم شد ذمی و مسلم، بین ذمی و مسلم. وقتی مصداق ظلم است، حتی اگر مخصص قوی هم داشتیم نمی شد بهش التزام داد، تا چه رسد به اون که مخصص ما اصلا قریبی، یک اجماع ادعایی که مخالف زیاد داره و یک مرسله، پس نمیتوان قائل شد. عنایت کنید، این قلته چرا از راه قاعده الزام پیش نمیان؟ برای خروج تخصصی بگوییم به برکت قاعده الزام ربا بیننا و بین اهل ذمه تخصصا خارج است، ظلم نیست. چرا ظلم نیست؟ چون خود اونها ملتزمه به چنین چیزی هستن، وقتی که خودش ملتزم باشد دیگه ظلم نیست. قلتو اولا کی گفت خود اونها ملتزمن به جواز ربا؟ به عکس، عملشون کار نداریم در خارج، مثل عمل خیلی از مسلمان ها، خیلی از مسلمان هایی که ربا میخورن، عمل رو کار نداریم، دینشون رو کار داریم، در دینشون مجاز نیست، حالا او عملش فاسدان است باش، مثل عمل یک آقای بازاری است که ربا میده و ربا میخور. از کجا شما میگید که این خروج تخصص؟ که اولا، ثانیا، وقتی از نظر قرآن کریم به صراحت و روایت ربا مطلقا مصداق ظلم می شود، اینجا مطرح کردن قاعده الزام دیگه معنا نداره برای خروج تخصیصی. تخصصی هم که معنا نداره چون خودشون قائل بودن. خب عنایت کنید دقیق عرض کردم اگر چیزی مثل داغ ظلم بود ما دو تا راه حل داریم. یکی این که مورد را خروج تخصصی بکنیم، هیچ وجهی در خروج تخصصی اینجا ما نداریم. یک. دو، از باب دفع افسد به فاسد مقام تضاهم به اضطرار بیانجامد. خب اون یه بحث دیگریه. ما من محرم الا وقد احله الاضطرار، با شرایط اضطرار البته. کسی اونو حرفی نداره، مخصوصا اگر اضطرار در روابط بین دولت ها باشد و مشکلاتی که به وجود میاد، اون اگه بحثای دیگه هست. اما حکم الله اولی میشه عدم جواز. در روایت بخوام یه ختم بحثم به همون قاعده الزام باشه، در روایات قاعده الزام مثالهایی بود. مطلقه ثلاثه، قول و تأثیر، اینها مثالهایی بود که در قاعده الزام آمده بود. برخی از عازم فرمودن ما از این مثالها ابداً تعدی نمی کنیم، فقط این مثال ها. ظاهر عبارت های بسیاری از فقهای گذشته ما هم که تعبیری به قاعده الزام به عنوان قاعده نمی کنن همین است که این رو به عنوان یک قاعده قبول ندارن. مثاله ولی ما از کردیم نه، مثال خصوصیتی نداره، اینو ثابت کرد. اما یه نکته بعدش گفتیم، گفتیم از این مثالها استفاده می شود باید دایره قاعده الزام به نحوی تعریف بشه، تحدید بشه، کما این که دائره قاعده استحلال که ما به همون الزام برش گردوندیم باید تحدید بشه، مشخص بشه، تعیین بشه. و الا حالی فاسدی دارد که لا یلتزم بهی احد من الفقها. حالا در یک جا یک قومی دید و بوسی و دست دادن با زن نامحرم رو جزء آداب و رسوم خودشون میدانند، بگوییم این چون اونها حلال میشمارن برای ما هم حلاله. بس بالاتر از عرضم هم استهلا یجوز و علا کل دین ما یستلدون. خب این که قابل التزام نیست، باید یه چارچوب براش درست کرد. چارچوب را عرض کردیم اینه که عقود و ایقاعات امور اعتباریه را بیان می کنه، نهر محرمی اولی که بین عقلا دائر و رایج. حالا در بین همین عقود و ایقاعات نیست باید یه تأمل کرد. اگر عقدی ایقایی مصداق ظلم بود و در شرایع پیشین هم حرام بود، دیگه جای طرح قاعده الزام نخواهد. خب یک سوال باقی میموند. ما اهل حرم رو گفتیم، اینم بحث ذمه مفصلا، ادیان دیگر چطور؟ نهل دیگر جواب، اگر اونها در دین خودشون، در آیین خودشون ربا را ممنوع می دانند، الکلام الکلام ایش بحث، اگر هم ممنوع نمی دانند خلاف یک امر عقلی دارند عمل می کنند و قاعده الزام اگر هم سایر ادیان را غیر از ادیان الهی را بگیرد، در جایی که مصداق ظلم است خیر شامل نمیشه قاعده الزام. تنها راه همین است که گفتیم، ممکن است گاهی ضرورت‌های اقتضا که حالا اون مورد ضرورت چطور باید تشخیص داده بشه و از ضرورات تتقدر و به قدرها رعایت بشه بحثش شده است. بفهم
در مورد ربای قرضی که این سلف عربی
لذا من گفتم ربای قرضی، در ربای معاملی هم شارع داره میگه مصداق ظلمه، نه که تعبدن.
خب
بله
خب همین مقالایی بودن این خلاف یک عبر عقلی نیست.
نه ببینی، ما در روایت نگفت ربای معابدی تعبدن جایز نیست. یه وقت روایت میگه ربای معابدی تعبدن جایز نیست، سرش هم ندارم جایز نیست. نه، اون روایتی که از امام رضا برات خوندم نگاه کن، ربای معاوضی را هم مصداق ظلم بیان میکنه، نمیگه فقط حرامه، تعبدن سرش رو هم نمیخواد بفهمیم. یعنی داره در حقیقت توبیخ میکنه عقلا را، که عقلایی که این رو مصداق بی میدونن میگن احل الله البی و حرم الربا، نه اینا با هم دیگه فرق دارن، بی و ربا با هم متفاوتن، حتی ربای معاوضی. یعنی مصداق ظلم قرار دادن یک امر باید عقلا دقت کنن. مثال قرآنیشو برات میزنم، ان الشرک لظلم عظیم، چه بسا اغلا به ما هم اغلا در نگاه اول من چه ظلمیه، من اعتقاد دارم به دو خدایی، خیلی درک نکنه این که ان الشرک لظلم عظیم، اونم عظیم. بعد بعضی از اغلا میگن که اشکال داره، من پول دادم کنم اضافه میخونم. خب اینا رو شمال داره تخته میکنه، یه با به شما در دایره عقلتون کمی بنگرید، نقص داره، من دارم تکمیلش میکنم براتون. این معنای همون چیزیست که در کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست، در هدف بعثت انبیاء در خطبه اول نهج البلاغه، لیثیروا لهم دفائن العقول. اینجا دفینه است، نمیفهمه، میاد چاره بازش میکنه، این هم مصداق ظلمه.
ظلم به نفس و ظلم به خدا، شاید چون ظلم به نفس تا اون رو تذیره نه تعمیل قول شما متکب بشه، اما از بابی که ظلمه به خداست دیگه
خب بله بالاخره مصداق ظلمه به جامعه ربا رو میگید یا شیخ رو میگید؟
نه
ربا ظلمه به جامعه است. حالا ظلمه به خدا که هر حرامی ظلمه به خدا است. میدونم هر حرامی ظلمه به خدا است. انجام هر حرامی به نحوی اطاعه در برابر ذات قدوس حق. البته ظلم که میگید نه اینکه خدا بشه مظلوم، نه، یعنی از طرف من اطاعه‌ای واقع شد. هادا تمام کلام در فرع چهارم با تفصیل بسیار زیادی که حول و حوش اون الحمدلله ارائه شد. اما فرع پنجم رو اصلش رو مطرح کنیم، توضیحش ماند انشاءالله برای جلسه آینده. فرع پنجم در قاعده الزام این است که اگر تصور کنی در شهری کشوری قانون نافذ در اون کشور قانون اهل سنت، فقه اهل سنت، و این قانون هم برای همه نفوذ داره، شیعه و سنی، گاهی ممکن است اینها بیان یه دادگاه های اختصاصی برای شیعیان درست کن، بگن شیعیان به اون دادگاه ها مراجعه کنن، ما هم قبول میکنیم حکم قاضی شیعه را، اینجا رو بحث نمیکنیم، نه، یک قانون به تنهایی هست که همه اهل بلد همه این کشور باید به اون قانون عمل کنن، شیعه و سنی هم نداره. از جمله قاعده تصدیق، قانون تصدیق، تأثیر، قانون تأثیر در ارث. حالا سؤال، آیا اگر قاضی به من حکم کرد که تأثیر را بده اعطا کن، من واجب اعطا کنم؟ همونطور که او میامد از من عهد میکرد من مجبور بودم بدهم، آیا اعطاء و تعصیب هم از طرف شیعه به اهل سنت این مشمول قاعده الزامه؟ مثال خواهم داد انشاءالله. یه سوال، دو سوال هم متفرع بر این سوال هست، این رو مطالعه بفرمایید، مطالب خوبی در این فرع مطرحه که در موارد متعددی کاربرد داره. این هم انشاءالله بحث فردای ما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.